أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در مبدع وقت صلاة الليل که مشهور قائل به این شده هم که مبدع منتصف الليل هست، برای اثبات این مختار به وجوهی استدلال شده که چهار وجه بحث از اون تمام شده، وجه پنجم از وجوهی که استدلال شده برای قول مشهور منتصف الله روایت محمد ابن مسلم هست که پنج ابواب مواقید، حدیث هفتم باب 45. به اسنادی عن الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن ابن مسکان عن محمد بن مسلم قال سألت عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشر فيصلي أول الليل أحب إليك أم يغزي؟ قال لا بل يغزي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا. وكان زرارة يقول كيف تغزى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل. استدلال به این روایت اینه که در زیل بیان شده که وقت ناخل لیل بعد منتصف لیل هست. آیا استدلال تمام به این روایت یا نه؟ اشکال شده در استدلال به روایت به این که بله، از جهت دلالت، اون دلالت فقره اخیر روایت بر این که وقت منتصف اللیل، وقت ناقلت اللیل مبدأش از منتصف اللیل هست، دلالتش واضح هست. ولی اشکال در استدلال به روایت اینه که از نظر سندی، در سند این روایت محمد ابن سنان هست، روایت ضعف من حیث سند دارد اولا، ثانیاً اون عبارتی که مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته، اون عبارت مطلبی نیست که قول امام علیه السلام باشد، بلکه در عبارت اومده که کان زراره یقول کیف تغزا انما وقتها بعد نصف الليل. خب رأی زراره یا فتوای زراره که حجیت ندارد برای ما، اون چی که حجیت دارد خبر زراره از امام علیه السلام، از قول امام علیه السلام هست. هرچند بعضی ها در جواب از این اشکال اخیر گفتن خب درست زراره گفته، ولی زراره مطلبی را که میگوید بدون استناد به امام علیه السلام، به ائمه علیه السلام که نمیگه، به خاطر اینکه روایات ائمه در اختیار زراره بود، با استناد به اینها مطلبی را بله میگه. ولی خب این جواب کافی نیست، به خاطر اینکه درسته که روایت پیش زراره بوده، ولی این طور نیست که زراره در مقام ابداع رأی، اظهار رأی، اونی را عین اونی را که در روایات باشه بیان کرده باشه، بلکه فتوا میداد و از باب استنباط از روایات و حسد از روایات، جمع بین روایات رأی و نظر داشت. ولو مدرک اصلی در پیش زراره روایات ائمه علیهم السلام بوده، ولی اینطور نیست که کل ما یبرزه زراره متن اخبار باشه، بلکه فتوا و برداشت از اخبار یا در موارد اختلاف به جمع بین اخبار و امثال این، اینها دخالت به صورت فعل جمله دخالت داره در بروز رأیی که از زراره نقل میشه. روی حساب این اشکال ولو دلالت این مقدار از عبارت بر مدعا واضح باشه، ولی به عنوان حجت نمیشه به او استناد کرد برای اثبات قول مشهور. دلیل دیگه‌ای که به او استدلال شده برای هم خودش میگه زراره اینه، نظر زراره این بود دیگه، یه فقیه یا نظر فقیه دیگه نقل بکنه، ولی محمد مسلم هم قبول داشته باشه، ولی تو قبول داشتن محمد مسلم که به ترجمانی میخواد، ولی او به خاطر مثلا حسن زن به زراره آرای او را قبول داشته باشه، روی این حساب اینا نقل کرده باشه، ولی حجیت نداره.
این سوال کرده
از امام باقر علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، بالاخره دیگه امام باقر علیه السلام اینو فرمود. اون قسمت اول مورد بحث فعلا نیست، اون بعد میگرده به
خود روایت میخوام بگم دیگه،
اون قسمت اخیر دیگه اینه دیگه، اشکال مجرد نقل بروز رأی از زراره و نقل محمد مسلم از زراره با عبارتی که زراره اینجور میگفت، این زراره اینجور میکان زراره یهو، یعنی قول زراره این بود. بله در موارد دیگه‌ای که زراره مثلا مطلبی را بگوید، زراره این را بگه و محمد مسلم نقل بکنه یا محدثین بعدی نقل بکنن و در عبارت حکایت قرینه نباشه بر این که فتوا را دارن نقل میکنن، رأی را دارن نقل میکنن، اونجا گفته میشه که تصدی محدثین لنقل این مطلب کاشف از اینه که تلقی کردن این مطلب را به عنوان قول امام علیه السلام. روی حساب مقتوع روایت حکم مقتوعه ندارد، بلکه به او عمل میشه، ولی در مواردی که تصریح به این شده باشه که این قول زراره است، اینجا دیگه حجیت نداره. وجه ششم، دلیل ششم برای اثبات مدعا، بله روایتی است که بعد موثقه زراره است که در باب 6 در باب 35 ابواب تعقیب حدیث 2 باب 35 اونجا نقل شده که وجه تعبیر به موثقه اینه که در سند این روایت عبدالله ابن بکر وارد شده، حدیث 2 باب 35 به اسنادی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از سعد بن عبدالله از احمد و عبدالله ابن محمد بن عیسی عن علی بن حکم عن عبدالله ابن بکی عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال انما علی احدکم اذا انتصف الليل ان یقوم فیصلی صلاته جملتا واحده ثلاث عشر رکعه ثم ان شاء جلس فدا و ان شاء نامه. استدلال به این روایت اینه که در این روایت امام علیه السلام، به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده که وقتی که نصف اللیل شده یا داره، یعنی بر عهده شخص هست که البته نه به معنای وجوب، یعنی استحباب مؤکد، اونی که بله لازم هست رعایت بشه اینه که اذن تصف اللیل بیاد این 13 رکعت را بخواند. خب برای بیان اتیان نماز شب که نماز شب با رکعت الفجر که تو نافله صبح باشه مجموعا بشه 13 رکعت، امام علیه السلام از جمله شرطیه اذن تصف اللیل استفاده کردن. این نشون میده که این انتصاف اللیل دخالت در وقت اتیان در وقت اتیان من نافله اللیل داره. انما علی احدکم اذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته. این روایت رو حساب حالا تعبیر بله تعبیر به مفهوم قضیه شرطیه بشه یا به مفهوم در مقام تهدید، به ملاحظه مقام تهدید مفهوم داره، مهم نیست. علایالن این کلام این عبارت ظاهره در اینه که انتصاف اللیل در وقت اتیان مدخلیت داره. مفهوم مدخلیت داشتن انتصاف اللیل در وقت اینه که قبل از انتصاف اللیل انجام شدنی نیست. رو این حساب این روایت میشه دلیل بر این مطلب، دلیل بر این که مبدا میشه وقت بر مبدا صلات اللیل وقت همون منتصف اللیل، قبل از او وقت وجود نداره. با توجه به اینکه این روایت مفهوم داره، فایده دیگه‌ای که از این روایت، امتیاز دیگه‌ای که در این روایت وجود داره در بعضی از ادله قبلی که وجود نداشته باشه اینه که در این روایت چون مفهوم داره، اگر ما در مقابل روایتی پیدا کردیم که دلالت بکنه بر این که وقت از قبل منتصف یعنی از اول اللیل یا از سرز اول اللیل هم شروع میشه، این روایت میتونه مقید باشه برای اون روایات دیگر، به خاطر این که این بله مفهوم داره، از جهل مفهوم قابل تقریده، همونطور که در کلام مرحوم الخوی در اینجا اومده. ولو مورد از موارد مستحبات هست و در مستحبات فایده عام حمل بر تعدد مراتب فضیلت هست، تقرید اطلاقات در مستحبات نمی شود، ولی این عدم تقیید اطلاقات مال جایی است که پای دلالت مفهومی در میان نباشه، پای نفی و اثبات در میان نباشه. اگر در باب مستحبات یه دلیل دلالت بر استحباب مطلق بکنه، دلیل دیگر دلالت بر استحباب در مورد خاص بکنه بدون اینکه لسان نفی داشته باشه، اونجا میگن حمل مطلق بر مقید نمیشه، ولی یعنی هم نمیشه بلکه به مطلق عطف میشه. ولی در جایی که دلیل در ناحیه مقید لسان نفع داشته باشه، از راه مفهوم بود، مفهوم داشتن یا لسان نفی به صراحت داشته باشه، مثل این که قبلا مثال زده شده بود که لا اقامت حالت جلوس مثلا، در این موارد دیگه حمله مطلق بر مقید باید بشه. این وجه ششم. قبل از اینکه این وجه بله هفتم را که در کلام مرحوم خویی اومده بخونیم، یه روایتی که روایت خاصه هست اون هم مطرح بشه، شبیه همین روایت موثقه زراره است. اون روایت دیگه است که سعی در ابواب اعداد فرایض اومده، حدیث یک باب 14 از ابواب اعداد فرایض. در اون روایت بله در مقام بیان اوقات صلوات من النوافل و الفرائض، در اون صحیح زراره اینطور اومده که بله فاضی اثنتا عشر رکعه و تسلی بعد المغرب رکعته و بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشر رکعه. بعد ما ینتصف اللیل در در نماز ظهر و اینها فرمودن اذا زالت الشمس، در فرائض اینطور فرمودن، در قسمت بیان وقت نوافل فرمودن بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشر رکعت میخونی که منها الوتر، منها رکعت ها الفجر. خب اینم روایت، اینم وجه هفتم. وجه هشتم روایاتی است که بله دلالت میکنه، روایات متعددی طایفه ای از روایات هست، از چند روایت هست که در اون روایات، در اون روایات بیان شده که این در دوران بین قضای نافله شب و اتیان به نافله شب در اول اللیل قبل منتصف اللیل، در دوران بین اینها قضا افضل هست. در دوران بین قضا و اتیان به نافلت اللیل اول اللیل قبل منتصف اللیل قضا افضل هست. روایات متعددی است که دلالت بر این داره. سال و سال این روایات را در باب 45 ابواب مواقید اونجا نقل کردم. بله عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داد، باب و استحباب اختیار قضاء صلات اللیل بعد الفجر علا تقدیمها قبل انتصاف اللیل. در اون باب روایات متعددی بیان شده که من حیث و سند هم لا اشکال فی، از جمله اونها روایت معاویه ابن وهب هست، سعی معاویه ابن وهب در ان که هم مرحوم صدوق در تقریر نقل کرده، هم مرحوم کلینی در کافی، هم مرحوم شیخ در تحریر نقل کرده. بله متن روایت اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال قلت له ان رجلا من مواليد من صلاههم شكا الیه ما یلغا من النوم، بالاخره از خواب بالاخره شکایت داره، بالاخره خوابی که براش پیش میاد شکایت داره که نمیتواند به خاطر خواب نماز شبش را در وقت افضل که سحر باشه اونو بخواد بخونه. و قال اینی ارید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی اصبح، دلم میخواد نماز شب بخونم ولی خواب من پیدا میشه تا اینکه صبح میکنم. تا رو به ما قضیت و صلاتی از شهر المتتابع و شهر اصبر و علا سغله، به همین صورت این نمازها را، نمازهای شبم را قضا میکنم، بالاخره نمیرسم، محروم میمونم از درک صلات الله در اون وقت. در این روایت بعد حضرت فرمود که قرة عین والله، قرت عین والله، بله ولم یرخص فی النوا، ولم یرخص یا لم یرخص فی النوافل اول اللیل، این کاری که انجام میدی که نماز شب فوت شده در لیل را بعدا قضا میکنی، بله این کار خیلی خوب و مناسبی هست، چش روشنی هست برای انسان. بله دانه اشاره به همون آیه شریفه باشه که بله و ما نه ما اخفی لهم من قره و لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعیان جزاء بما كانوا يعملون، در بله سوره سجده در زید آیه قبلی که فرمودن که اینها در بله در حال عبادت خداوند متعال هستند در شب و روز و اینها، در شب و اینها در ذیل این بر ولا تعلم نفس، اگر اشتباه نکنم ولا تعلم نفس و اخفی لهم من قرة اعیان، گفتن که این در ذیل این آیه وارد شده که این مربوط به نماز شب هست، لا تعلم نفس، اونقدر بر اون فایده و اثری که بر نماز شب گذاشته شده که قابل حساب محاسبه افراد نیست، از محاسبه افراد خارج هست. بعد قلت عین بلا ظاهرا اشاره به همون آیه شریفه باشه. خب این روایت، روایت معاویه بن وهب و روایات دیگه‌ای که در این باب هست که سوال از این میکنن که در اول شب بخوند یا بذاره برای بعد، بذاره برای بعد از شب که قضا حساب بشه. روایت بله مثل روایت محمد ابن مسلم عن احد ما، حدیث پنجم اون باب که من نویس سند مشکلی نداره، قلد الرجل بله من امره القیام باللیل حد تمزی علیه من تمزی علیه اللیله و اللیلتان و سلاس لا یقوم فیغذی احب و الیک ام یعجل الویر اول اللیل قال لا بل یغذی و امکان سلاسین لیله. اگر کسی دوری باشه که نماز شب را در وقتش نمیتونه درک بکنه، منجر به قضا شدن نماز شب میشه، ولو چند وقت این حالت اتفاق بیفته، یک ماه اتفاق بیفته، حضرت فرمود که این قضا کردن اولا و افضل هست از اینکه بخواهد اول اللیل قبل منتصف اللیل انجام بده. خب این روایات متعددی است که من حیث و سند در این باب وارد شده و دلالت میکنه بر تقدیم قضا علا اتیان به نافلت اللیل اول اللیل. این روایت، از این روایت چطور استفاده بشود که وقت نافله لیل من حیث المبدا، وقت نافله لیل من حیث المبدا منتصف اللیل هست نه اول اللیل؟ در کلام مرحوم آقای خویی تقریبی برای استدلال به این روایت ذکر شده و در کلام مرحوم های تبریزی تقریب آخر ذکر شده. تقریبی که در کلام مرحوم های خویی برای استدلال به این روایت برای مدعا ذکر شده اینی که فرمودن این روایت که تقدیم کرده از قضا را اندد دوران، نشون میده که منتصف اللیل مبدع هست، اول اللیل مبدع نیست. چون اگر مبدا اول اللیل باشه، خب اتیان به نافلت اللیل در قبل از منتصف اللیل اتیان به صلات فی وقتها هست، به ساق ادا هست. اگر قبل از منتصف اللیل وقت صلات اللیل باشه، اتیان به اون میشه ادا. این نمازی که انجام میشه قبل نصف اللیل تصفه و بلا ادا. خب اگر نماز قبل از منتصف اللیل ادا باشه، چطور در این روایت بیان فرموده که قضا افضل از اینه؟ ادا بودن با افضلیت قضا سازگاری نداره، با افضلیت قضا سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قضا افضل بود، وجهی نداشت که از نظر وقت، وقت این نماز را به مثلا از اول اللیل قرار بده. این ترجیح قضا بر ادا منافات با حکمت توقید و تشریع وقت و اجل برای نماز داره. چطور منافات با حکمت داره؟ به خاطر اینکه اگه قضا افضل از اتیان به نماز در وقتش باشه، خب اشکال میشه که چرا اصلا وقتش اونجا قرار دادن؟ باید از همون اول وقتش زیر بشه که دیگه بله این اتیان به او مساوی ادا نباشد. پس این که در این روایات باب 45 این در دوران بین قضا و اتیان قبل منتصف اللیل قضا تجدید داده شد، معلوم میشه که اون ادا نیست. ادا اتیان به او قبل از وقت ادا نیست. ادا نیست معناش اینه که قبل از منتصف اللیل هنوز وقت نماز نشده دیگه، مبدأ میشه همون منتصف اللیل. این تقریب استدلال به این روایات در برای محل بعد مناقشه ای که نسبت به این استدلال وجود داره اینی که اونچه که در این روایات اونچه که در این روایات اومده مورد این روایات مقایسه قضا با اتیان به نافلت اللیل قبل از منتصف اللیل در موارد عذر، نه اتیان به نافلت اللیل در صورت اختیار، چون در این روایات این بود که سوال شده بود که شخصی که میدانه یعنی حالش جوریست که بیدار نمیشود، خوف فوت را داره، در صورت خوف فوت از خوف فوت صلات اللیل در این صورت آیا نمازش را قبل از منتصف اللیل انجام بدهد یا انجام نده. اون چه که در این روایات ذکر شده، در مورد این روایات ذکر شده که با قضا مقایسه شد، اتیان صلات اللیل در اول اللیل هست ولی در موارد عذر. خب اتیان صلات اللیل در اول اللیل در موارد عذر که معلوم اتیانش اتیان از باب ادا هست، به خاطر اینکه در مسئله بعدی که مسئله نوح به تفصیل می آید، مدرکش هم روایات متعددی است که در باب 44 وارد شده و قبلا هم شما معلوم خوبی هم اشاره به اون کردم که این روایات دلالت میکنه بر این که در موارد عذر ترخیص داده شده در اتیان صلات اللیل قبل از منتصف اللیل. خب با توجه به این که مورد این روایات در جایی است که اتیان صلات اول اللیل از باب عذر باشه نه از باب اختیار، اتیان صلات اللیل در موارد عذر که مصداق ادا هست، با این که مصداق ادا هست در این روایات فرمودن که قضا افضل هست، قضا از این ادا افضله، پس این افضلیت قضا اینطور نیست که در به معنای نفی الادا باشه، بلکه با فرض ادا بودن نافلت اللیل قبل منتصف اللیل در این حال افضلیت قضا برای او افضل قرار داده شده. خب این روی چه نکته ای هست که با این که این اتیان به نافلت اللیل قبل از منتصف اللیل ادا هست در این حال قضا بر او بله ترجیح داده شده، به حسب اون چی که در ظاهر به نظر می رسه این توجیه نداره، منافات به حسب ظاهر منافات با حکمت توقیت داره، با حکمت تشریح داره، ولی از خود این روایات، از خود روایات باب استفاده میشه که یه نکته‌ای وجود دارد که اون نکته سبب این ترجیح و تقدیم قضا شده و اون نکته عبارت از اینه که چون اتیان به صلات اللیل در اون قسمت آخر که سحر باشه چون اون افضل هست و افضلیتش هم به مرتبه ای هست که بله توقع از مکلفین هست که این را درک بکنن، به این برسن. خب با توجه به این که این افضل هست و درجه افضلیتش هم به حدی است که باید اون را درک بکنن، در این روایات بیان شده، در همون روایات باب 45 بیان شده که اگر شخص این کار را به صورت ادا بخواهد قبل از منتصف اللیل به خاطر خوف خوف ترک ترک صلات اللیل فی السحر این کار را انجام نده، این عادت میشه و طبعا از اون افضل محروم میمونه. راه محروم نشدن و رسید محروم نشدن از اون افضل، از اون برکت خاصهی که در صلات اللیل فی السحره، راهش اینه که شخص بذاره قضا بشه. چون اگر قضا شد، در صورتی که قضا شد شخص اهتمام به قضا نافله اللیل داشته باشه، خود همین اهتمام داشتن به قضا نافله اللیل این سبب توفیق و برکت میشه که بعداً نمازهاش را در آینده نمازهاش را در همون سحر انجام بده. این مطلبی است که در بعضی از روایات باب 45 که من حیث و سند هم مشکلی ندارن، معتبر هستن، موثق هستن، همونطور که بعد کلام مرموی خویی در بحث‌های آینده میاد که این روایت را من حیث و سند معتبر حساب کردن، موثق حساب کردن، از اون روایات استفاده میشه. در روایت 6 باب همین 45 که حدیث روایت مرازم باشه به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هارون عن مرازم، مرازم که مشکل نداره، هارون هم مرحوم خوی فرموده که هارون به اعتبار طبقهش، با توجه به طبقهش همون هارون ابن خارجه هست که موثق هست. والا این روایت را در کلمات، در بعضی از کلمات از جمله کلام صاحب مدارک اشکال سندی کرده که به خاطر اشتراک هارون بین افراد متعدد که بعض یا ضعیفن این روایت من حیث سند مشکل داره، ولی همونطور که در کلام مرحوم عالی خوبی اومده با توجه به طبقه هارونی که در سند روایت قرار گرفته و با ملاحظه راوی و مرویان آن معلوم میشه که مقصود از هارون، هارون ابن خارج از روایت من حیث سند معتبر است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له متى اصلي صلاه الليل فقال صلها آخر الليل قال فقلت فاني لا استنده، بیدار نمیشم آخر شب، بیدار نمیشم. فقال تستنده مرتان و فتسلیها و تنام و تغذیها. حالا اون وقتی که بیدار شدی نماز رو انجام بده، اون وقتی هم که نشدی میاد قضا بکنی. فیضه احتمت بقضایها بالنهار استنبهت. اگر احتمام داشته باشی، یعنی وقتی قضا شده ازش رد نشی بلکه اهتمام به این قضا داشته باشی حتما قضا بکنی، این سبب این میشه که در آینده سبب توفیق بیداری در آینده میشه. خب با توجه به این که یعنی از مثل این روایات استفاده میشه که این اون چه که مطلوب کامل هست افضل هست، این اتیان صلات فی آخر اللیل هست، ولو قبل از او اصل نماز هم وقت داشته باشه، ولی اونی که مطلوب آخر اللیله در دوران بین ادای در قبل از وقت و قضای بعد، قضا ترجیح داده شده به این خاطر، ولو ادا هم باشه این منافات با ادا بودن نداره. پس این که در کلام مرحوم‌های خویی فرمودن که این ترجیح قضا علی اتیان نافله اللیل در قبل از منتصف دلالت میکنه بر این که ادا نیست، چون اگر ادا بود لا یمکن ترجیح القضا علی الادا. مناقشه در این استدلال اینه که نه، با توجه به مورد روایت که از موارد ادا هست، در روایت بیان شده که قضا بر ادا ترجیح داره. نکته این ترجیح با استفاده از روایات دیگه باب هم معلوم میشه. این پس این روایت، این روایات باب 45 با این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، دلیل بر این نیست که اتیان نافلت اللیل قبل از منتصف اللیل، این بله اتیان فی غیر وقت هست، اتیان در وقت نیست. این بله تقریب استدلال در کلام مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای تبریزی در تقریب استدلال به این مطلب با توجه به این نقطه اشکال، استدلال را به نحوی تقریب کردم که این اشکال وارد نشه. حالا البته بعضی به اونچه که در عبارات مرحوم آقای خویی هست، یعنی عبارات تقریرات، اونی که نقل شده اینه. حالا ممکنه واقعا هم این مطلب را مثلا مرحوم خویی هم بیان کرده باشه، در تقریر نیومده، یا اصلا بیان نکرده باشه، ولی ما هو حاضر در ذهنش هم همون تقریبی باشه که در کلام مرحوم تبریزی اومده. ولی علی‌الحال عبارات تقریرات مرحوم خویی وافیه به این نیست، هم عبارات ظاهر در همون تقریبی بود که قبلا ذکر شده. در کلام مرحوم آقای تبریزی استدلال به این صورت تقریب شده که در این مورد، در این روایات، بله در این روایاتی که قضا مقدم بر ادا شده، ظاهر این روایات اینه که این نافلت اللیلی که قبل از نافلت اللیلی که قبل از منتصف اللیل انجام می شود، ولو مورد عذره، ولی این نافلت اللیلی که قبل منتصف اللیل انجام می شه از باب تعجیل صلات قبل از وقتش هست، نظیر تعجیل در غسل جمعه که روز پنجشنبه بخواد انجام بده. غسل جمعه‌ای که در غسل جمعه وقت اداییش روز جمعه هست، در این روز جمعه، در این غسل جمعه‌ای که وقت محدد من ناحیت شهر روز جمعه هست، دو تا وقت دیگه هم بیان شده، دو مورد مطلوبیت هم بیان شده. یکی بله تعجیلش در روز پنجشنبه، لمن خاف اعواز ما، یکی هم قضاش در روز شنبه، اونی که به صورت فعل جمله در روایت اومده. ولو از نظر سندی این قسمت تعجیل در روز پنجشنبه دلیل معتبر نداره، ولی قضا دلیل معتبر داره. ولی به هر حال در مجموع که حساب بکنید دو تا وقت اومده، همونطور که تعجیل صلا، تعجیل غسل در روز پنجشنبه، ادای غسل در وقتش نیست، مساق ادا نیست، بلکه مساق تعجیل و جلو انداختن از وقتش هست، ظاهر این روایات باب 45 هم اینه که ظاهر این روایات هم اینه که اتیانه به نافلت اللیل فی اول اللیل تعجیل الالفعل هست قبل از وقتش، نظیر تعجیل در غسل جمعه یوم الخمیس. این که بله این رو از کجا استفاده میکنیم؟ چون قضا ترجیح داده شده بر این، ادا قبل منتصف اللیل، این لا یمکن لا مبرر له الا اینکه این اتیان به صلات اللیل قبلش ادا حساب نشه، بلکه از باب تعجیل قبل از لحظ باشه. خب اگر اتیان به صلات اللیل ولو برای معذور از باب تعجیل حساب بشود، این نشون میده که وقت اصلی صلات اللیل از همون منتصف شروع میشه، قبلش وقت اصلی نیست. پس این روایات دلالت بر تقدیم صلات اللیل دلالت بر تقدیم قضای صلات اللیل علا اتیانش میکنه و این ترجیح لا یمکن مگر این که این اتیان صلات اللیل قبل از وقت ولو برای معذور ادا حساب نشه، به لاگ ادا حساب بشه منافات داره تقدیم قضا با ادا با منافات داره تقدیم قضا با ادا بودن نماز دیگه، با حکمت با حکمت توقی و تشریع اجل منافات داره. اون مقدمه ای که در کلام مرحوم خویی عرض شده، اون مقدمه در این تقریب هم ازش استفاده شده، منتها با استفاده به این جهت که این در این روایت که تقدیم شده است این اتیان قضا بر اتیان قبل از وقت، این تقدیم نشون دهنده اینه که اتیان قبل از منتصف اللیل از باب تأجیل در وقته. خب وقتی از باب تأجیل در وقت بود، خود این معنا اقتضا میکنه که وقت نافله اللیل در حالت اختیار از همون منتصف اللیل، نه اینکه وقتش از اول اللیل باشه. این بله تقریب دوم در استدلال به این روایت. این تقریب هم همونطور که اشاره شد از اون مقدمه ای که در کلام مرحوم خویی استفاده شده ذکر شده، از اون مقدمه استفاده کردم که تقدیم القضا لا یناسب کون مفضل و علل ادا باشد. این مقدمه دخیل در این تقریب دوم هست، ولی اگر کسی این مقدمه را انکار کرد گفت می شود قائل به تقدیم قضا شد ولو طرف مقابل ادا بشه، به خاطر نکات دیگه‌ای که در خصوص مسئله وجود داره تقریب دوم هم مبتلا به اشکال میشه. و صلی الله علیه و آله.